أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادامه حکمت 142، حکمت در مورد این بود که از امام سوال کرد، تقاضا کرد مرا نصیحت بکنید، و امام علیه السلام فرمودند از کسان بیگونه نباش که این صفات رو دارند. 26 رسیدیم به مورد 26 فرمودند از کسانی نباش که نسبت به گفتار خیلی روش نیکو داره، صحبت نیکو، اما به عمل که میرسه عملش اندکه. و هوا به قوم مده و منن عمل مقل، نسبت به گفتارش مدل است، مدل از دلالته، ولی که به معنای ارشد ناز کردن در گفتاره، یعنی روش خوب و نیکویی رو تو گفتارش انتخاب میکنه. این رو میگن مدل، الفاظ قشنگی به کار میبره، منطقه به معنی ناز کردن و لوس شدن، لوسی تو گفتارم میاد. فرمان از کسانی نباشه تو گفتارش خوب حرف میزنه، روش نیکو داره، اما به عمل که میرسه عمل اندک داره. چطور میشه انسان تو گفتارش روش نیکو و ناز کردن به تغییری داره، اما به عمل که میرسه عملش اندکه؟ چهار تا نکته رو خدمتتون عرض میکنم، ممکن هست چهارشم با هم باشه. یه نکتهش اینه که گفتار آسانه، حرف زدن زیاد زحمت نداره، اما عمل زحمت داره. دومی که تو گفتار انسان گاهی میتونه فریب بده به راحتی، الفاظش ظاهر روز مثل لباس میمونه که اگه کسی بدنش مطلوع هم باشه یا عیبی داشته باشه یه لباس رو تمیز میپوشه، ظاهرش با باطنش دوتاست. گفتاری هم تو حالتی داره، ولی کن عمل کمتر میتونه مشکل ساز باشه. عمل هم داریم، عملی که با درون انسان دو تا باشه اما کمتره. لفظ و زبان این ظاهر فریبنده زیاد میده. نقطه سوم اینه که تو الفاظ ادعا به طور دقیق امکانش هست، اما تو عمل نه. تو عمل برای کسی فرض کنید مثلا استادی باشه درس میگه، درس گفتن یه عمل دیگه، مقدار نسبت به این که استاد در چه رتبه ای هست گنگه، مشخص نیست، اما دلیل شما هست که به زبان میگه، میگه من فلان مدرک رو دارم. ادعا تو عمل باز زیاد از تو عمل کرد، اونم ادعای دلیل. و چهارم این که تو الفاظ و تو کلام نیاز به اعتماد زیاد نداره، کسی که خواست صحبت بکنه خیلی احتیاج نداره که معتقد به گفتارش باشه. چون عمل بیشتر احتیاج هست. اینکه میگم بیشتر بخاطر اینکه تو هر دوش باز قابل سلبه، یعنی گفتار گاهی در یه مقدار کمیش نیاز به اینه که شخص اعتماد داشته باشه تو درونش، بعد زمان مطلب اجازه میگه. بلکه زیاد وابسته نیست، خیلی راحت افراد چیزی رو که به اعتقاد ندارم به زمان میگه. عمل به عکس، تو عمل 80% مثلا نیاز به اعتقاد داره تا شخص انگیزه پیدا کنه برای عمل کردن. اما گاهی هم ممکنه نه، انگیزه عمل اعتقاد نباشه بلکه ریا باشه، خواهد نشونه دیگران بده. من باز استثنان داریم. حالا تو مقایسه بین گفتار و عمل این چهار ویژگی رو ما مشاهده میکنیم. نتیجه چی میشه؟ اینه که افراد تو گفتارشون زیاد دقت ندارن، زود حرف رو میفتنه میزنه، ادعا میکنه، نیاز به اعتقاد چندانی نداره و افراد رو فریب میده. این چهار محوری که بود. اما تو عمل کسی خواست عملی انجام بده، عمل هم زحمت داره، بالاخره کار دیگه من کار رو باید انجام بده و فریب دادنش در این جهت کمتر از زبانه، ادعا کمتر توش میتونه تو عمل بکنه و تو عمل چون زحمت بیشتری هم داره اعتقاد به اون کار بیشتر باید داشته باشه. لذا اگه عقیدش مقدار کم باشه میبینید عمل ترک میکنه، چون زحمت بیشتر داره. اما با همه اعتقاد کم ممکنه حرف رو بزنه، بالاخره زبون جاش نرمه، زود صحبت رو مطرح. من چند تا نکته راجع به این صحبت خواهم بکنم که چطور انسان با این گفتارش با عملش دو تاست، چه ضررهایی رو میبینه. محسن کسیه که اموالش تصدیق شده افعالشه، یعنی عملش تصدیق میکنه گفتارش رو، نه چیزایی دیگه. دیگران نمیان بگن نه این آدم خوبی، نه، هرچی هم میزنه مصدق هر کسی مصدق گفتارش، مصدق گفتار هر کسی عملش. اگر عمل تصدیق کرد، یعنی من یه حرفی زدم و عمل من هم مطابق با گفتار من، این نشون میده من آدم محسنی هستم. المحسن من صدق افعاله افعاله. شرافت و ارزش انسان هم نزد خدا به نیکی عمل است، نه به نیکی گفتار. الشرف عند الله سبحانه به حسن الاعمال لا به حسن الاقوال. و گفتار فایده ندارد مگر اینکه متصل به عمل بشه. لن یجدی القول حتی یتصل بالفعل، یا در جایی فرمودن امیر المؤمنین علیه السلام لا ینفع قول بغیر عمل، گفتاری که به نعمل باشه اصلا این نافع نیست برای شخص. زبان ترجمه عقل انسان، گرچه نمیشه نیکویی شخص و نیکی شخص من عمل میشه، اما ارزش هر کسی را اگه بخواهید از نظر عقلی بدونید چقدر عمله، گفتار تو گفتار مشخص میشه که چقدر این وفور عقل داره. خیلی حدیث داریم توی زمینه اللسان و ترجمان العقل. لسان ترجمه عقل، یعنی بیان دیگر عقل شخص خود عقل دیده نمیشه، اما ترجمه که میگه به قدر اینکه اون زبان اول اون شخص متوجه نمیشه به یه بیان دیگری بیان میکنه. خود ترجمه از کلمه رجمه، رجم یعنی ترتاب کرده، و که میگه سنگسار میکنن یه سیار میگن رجمش کرده، اون هم گفتار هم یعنی ترتاب کردنه. اون تا لفظ اول رو میگه، مثلا فرض بفرمایید حدیثی رو من میخونم عربی متوجه نمیشی، به یه بیان دیگه اون مطلب رو به شما منتقل میکنم، چون یه نوع ترتاب کردنه. از این جهت ترجمه از کلمه رج گرفته شد. نکته دیگه این که هر کسی مخفی شده یه تحت زبانشه، و بر اون مخفو اون تحت لسانه، کسی صحبت نکرده معلوم نیست داره چقدر عقل داره، چقدر جایگاه داره، رتبه علمی چیه، وقتی صحبت میکنه مشخص میشه. یا اینکه فرمون دلیل عقل رجل قول بود، اصلا راهنمای عقل هر کسی گفتار شده. و اما برای معالجه که خیلی صحبت میشه که چه کنیم، مراقبت بکنیم، زبانمون سخن به جا بگوید، راهش اینه که قبل از سخن گفتن تربی بکنیم. تربی یعنی یه مقدار درنگ میکنه، حالا به اندازه که امکانش هست. گاهی وقتا ممکنه یک دقیقه، دو دقیقه، گاهی مثلا میخواد بره یه چیز صحبت بکنه، ممکنه یکی دو ساعت بتونه فکر بکنه. گاهی هم نه، یه کسی سوال بکنه از شما، شما میخواد جواب بدید، دو سه ثانیه میشه فرصت ندارید، اما دو سه ثانیه تربی میکنید. تربیه در اینجا دو چیزه، یکی که آیا بجاست یا بی جای کلام من، که اگه بی جاست صرف نظر میکنه، دوم اگر بجاست میری سراغ این که بهترین کلامی که اون معنا رو ادا میکنه چیه. این دوتا مطلب رو روش فکر بکنید و از صحبت و اگه فرصتون کم بود بعد از صحبت مجددا رو همین دو مطلب فکر بکنید، ببینید بالاخره موفق شدید، بهترین کلام انتخاب کردید یا بهتر از اون هم میشد. اگه بهتر از اون میشده اون کلام رو حفظش کنید. وقتی حفظش کردید برای مظاهری که آینده براتون به وجود میاد ازش استفاده میکنید. مثلا نظیر این که از شما سوال میکنن یه مطلبی رو، شما میخواید راستش رو نگید، از طرف هم میخواید دروغ نگید، میگه چی بگم، نمیخوام جواب فلانی بدم، اما دروغ هم نمیخوام بگم، دروغ میخوام بگم، میگم نمیدونم، واقعی دروغ بگم، میخوام راستش رو بگم، خب نمیخوام جوابش رو بگم، چی بگم؟ خب ممکنه 10 تا جمله به ذهنتون برسه، یکی میگه نمیخوام جواب بدم، یکی اینکه به تو چه برمی کنید، یکی اینکه مثلا چی کار داری، یکی اینکه چه فایده ای برد داری، یکی اینکه مثلا وقت رو به این حرفا چرا میگذرونی، یکی اینکه مورد فلانی سوال کار کنید، خلاصه دقیقا ممکنه میتونی جواب بده. پیشی فکر میکنید بهترین کلام چیست. حالا یه نمونه مثال زدن، ممکنه به ذهنتون برسه که بهترین کلام اینه، اما بعد یکی دو ساعت که فکر کنید بهتر از اون رو پیدا کنید. اگه پیدا کردید دیگه برای نظائر این جمله تو زندگیتون خیلی اتفاق میفته، دیگه یاد میگیرید. مثلا میگید اگر ناراحت نمیشی من فعلا معذورم از جواب بدم، طرف هم متوجه میشی که نباید ناراحت بشی، اما میگم شما فعلا عذر بدید. این هم یک کلام، حالا بشونی بودید بهتر از این جمله باز میتونید پیدا بکنید. حالا روایت شد دقت کنید که چیه؟ چون بعضی این روایت رو که ندیده بودن ریگ میذاشتن تو دهانشون و میگفتن وقتی کسی با ما صحبت سوال میخواد بکنه یا میخواد حرف بزنیم ناچاریم ریگ رو در بیاریم. تو این ریگ در آوردن ما فکر اینو میکنیم که اگر کلام زیاد ارزش نداره اصلا صرف نظر میکنه و اگر ارزش داره بهترین چیه صبح این در موجود بود و خیلی موقع اصلا سرش میگذاشت گفت ارزش نداره که ریگ رو در بیاریم. خب این روش تو بعض جا اومده تو کتاب های اخلاقی هم باید گفته شد میکن تا اینا علمای اخلاق تایید نمی کنه. اولا روایت نداره تو این زمین اگر آقای میرفتن کتب اخلاقی رو مطالعه میکردن هیچ وقت به این نتیجه نمی گذن یک کار عوام الناس بوده. اما از نظر اخلاقی این کار نتنها خوب نیست بدن هست. بدیش چیه؟ اینی که شخص انگشتمان میشه. بلاخره چون رو افراد امکار ریگا در بیاره همه میشه سره که فلان همشه ریگ تو در بشه که یه مثل افساری که دهان هست میکنن که نتونه هر راهی برزه جلوش رو میگیره یا این هم یه افسار تو دهانش گذاشته که هر حرف یه نده هیچ انگشتمان میشه. رضا ما تو کارهای معنوی هم چی باید زیرابی حرکت بکنیم. کسی نباید متوجه میشه که ما تو چه درجه ای از معنویت هستیم. کسی نباید بفهمه که ما تو حال ریاضت هستیم. خیلی عادی حتی همسر شخص نباید بفهمه در این حال خیلی عادی حرکت میکنه. اما اون چیزی که برای معالجه سخنگویی هست این روایت هست از تربی فلقول یومن و زلل تربی در گفتار امنیت از لغزش میدهد. یه همون تربی همون درنگی که تو نماز داریم که مثلا این که شک تو رکعات بکنه یعنی یه مقدار تربی بکنه یعنی زود عجله نکنه دو سه ثانیه پنج ثانیه صبر بکنه فکر بکنه شاید توی این فکر کردن یه طرف ترجیح بیده کرد هم نحمد این میگم تربی. حالا تو سخنگویی هم میگم تربی بکنید بعد صحبت بکنید. لذا نقطه بعدی اینه کلام العاقله قوتون و جواب الجاهله سکوتون. عاقل وقتی حرف میزنه این سبب قوته یعنی تقویت میکنه نیرو میده به شخص. اما جاهل وقتی با تو حرف میزنه جوابش سخن گفتن نیست سکوت چی نگه. یه مطلب مهمی هم هست در این که آیا قول بهتر است یا سکوت. حرف زدن بهتر یا سکوت. شما اگر مراجعه کنید به منابع روایی ما و آیات قرآن مشاهده میکنید از هر دو مدح خیلی زیاد شده، هم از گفتار خیلی مدح شده هم از سکوت. لذا خیلی ها به تردید افتادن که بالاخره دین طرفدار کدوم یکی از این دو. همین دیشب جواب سوال میکرد که دینی هم از سکوت تعریف کرده من خواهر سکوت بکنم چه بکنم؟ خب میدید سرخودی رفتن سر مطلب این اشتباه رو کرده. حالا خوب شد از من ما سوال کرده که حالا یه حدیث توی کتاب خونده نمیدونم حالا نویسنده چی گفته نمیدونم این خیال کرد که سکوت به طور مطلق قولاست بزن رفتون به سمت این که انتخاب بکنه تو زندگیش سکوت خیلی بکنه. ما از نظر ارزش نه کلام مطلقا ارزش نه سکوت. لذا تو همین حکمت های قصی و علاقه یه جد داریم لا خیر فی السمت عن القول کما لا خیر فی القول بالجهل. از هر دو رو میگن بده خیر نیست. فکر نکن گفتار همیشه خیره. گفتار جاهلانه خیر توش نیست. لا خیر فی القول بالجهل، این به معنی معص برای انصافه، یعنی گفتار من اگه چسبیده به جهل من باشه این خیری توش نیست. و اما سکوت، سکوت اگر چسبیده باشه به جایی که باید من حکم بکنم، این سکوت منم خیری توش نیست. مثلا تو امر معروف باید یک کسی امر معروف نهی از منکرش بکنن، اینجا سکوت بکنن، اونجایی که باید حکم بکنن سکوت من خیلی توش نیست. یا مثلا کسی از من سوال میکنه من تو نگاهش بکنم سکوت بکنم، به این موقع داره سوال میکنم جواب شده داره، این سکوت ارزش نداره. زفرمون لا خیر فی سمت عن الحکم، که ارزش نداره. خب وقتی دو تا چیز ارزش نداشت مقابلش دو تا چیزی که ارزش داره، اون دو چیزی که ارزش داره چیه؟ گفتار عالمانه و سکوت حکیمانه، این دو تاش میشه چیز خوب. و اما جمله بعدی، امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود ینافس فی ما یخنا و یصالح فی ما یبقا، از کسانی نباش که نفس نفس میزنه در چیزی که فانی میشه. نفس نفس میزنه یعنی خیلی تلاش میکنه، اونقدر میدنه که نفسش به شمارو بکنه. ینافس فی ما یخنا یعنی تو امور دنیایی، و یصالح فی ما یبقا نسبت به مایقا یعنی امور آخرتی براش باقی میمونه، تسامح میکنه یعنی سهلنگاری میکنه. میفرمام شما از این را باش. خب این بحث هم بحث خیلی مهم نیست، من در موزت دکتر رو سریع عرض بکنم. اولا مجموع مایق نام و مایقا همون دنیا و آخرت میکنه، دنیا فانی است، از دنیا فانیه، از دنیا منتقلتون فانیتون، دنیا حالت منتقله داره، یعنی یه واسطه ایست که داره ما را انتقال داره به یک سرای دیگری. این بقیت لکن لن تف لها، اگه دنیا برات باقی بمونه شما برای دنیا باقی نمیمونه، اینو بدون. علت شده که دنیا تو حال گذره، چیزی که در حال رد شدنه من و حالا کسی هم باشد باقی باشد برای شما که باقی نمونی برای شما، هم تو من دنیا هستی تو معرض زواله. همچنین بدانید اوقات دنیا ولو طولانی باشد کوتاهه. حالا یک کسی مثلا 50 سال برش خیلی زیاده، نه کوتاه 50 سال، همیشه رد شد میگه یه چشم هم زدن. الان این جمعی که اینجا هستی، خواهران محترمان دقت بکنی، هر کدومتون هر سنی که دارید، تو هر سنی ببین گذشته عمرتون چطوری گذشته. حالا که گذشته اون که 20 سالش هم میگه چطور 20 سال گذشته، که 30 سال هم میگه 30 سال زود گذشته، اون که 40 سال هم میگه 40 سال زود گذشته. اما این میگه پس بدانی 80 سالش هم همینه 100 سالش هم همینه، همه شاید همچه میگذاریم که دیگه بود. حالا بگید تو خبرستان به اونا از اونا سوال بگید، بگید زود گذشت یاد خیلی دیر گذشت کن بگید، همه میگن زود گذشت تمام شد. اوقات دنیا و این حالت قصیره، زمان دنیا ولو طولانی باشه کوتاه. اگه اینه پس بدونید لذت های دنیایی هم ولو زیاد باشه کمه، نتیجهش اینه و المتعت و بها و این کثرت یسیرت و متعه برای همون متاع است، یعنی لذت های دنیایی. متاع هم که بگیم مثلا کلمه متعه است، متاع یعنی کالا، متعه به دنیا یعنی آنچه از دنیا شما بهره میبرید، ولو زیاد هم باشه این لذت ها همش کمه. چرا؟ کل و فانه گسی رونه، هر چیزی که فانی میشه کمه، علتش اینه. حالا ولو تو اون لحظه شما میگه این لذت خیلی زیاده، آخرش مهر فنا میشه. امیر المومنین علیه السلام میفرمان خدا هم یه ملکی داره هر روز سه تا جمله میگه: یا اهل دنیا لدول الموت، بزایید برای مرده، وبنول الخراب، بسازید ساختمان ها رو برای خراب شدن، وجمعون الزهام، جمع بکنید برای رفتن. یعنی بدونید هر کار دنیا میکنید عاقبتش اینه. نمیگه هدف شما هم این باشه، نمیگه ساختمان بساز هدف این باشه که خراب بشه، نه، اینا اصطلاحا میگن غایت فاعلی نیست، غایت فعلی بهش میگن. فرق غایت فاعلی و غایت فعلی اینه، یا سازنده هدفی تو ذهنشه اینا میگن غایت فاعل، یا عمل نتیجهش به یه جایی منتهی میشه اینا میگن غایت فعل. مثلا دانشگاه رو میسازن، سازنده غایتش چیه؟ این است که تمام این دانشجویان با نمره 20 برن جلو. اینو میگن غایت فاعل. اون که سازنده تو ذهنش اینه میگه همه میخوام با نمره 20 برن جلو. اما بعد از این سازنده سوال کنه غایت فعل چی شد؟ یعنی بالاخره عمل شما به کجا منتهی شد؟ میگه سال اول هزار تا دانشجو اومدن مثلا ثبت نام کردن، از این هزار تا مثلا 20 تاشون نمره عالی آورد، بعد مثلا دیگه بقیه زیر نمره 20، دیگه مثلا 200 تاشون نمره 18 آوردن، 300 تاشون نمره 17 آوردن، 500 تاشون نمره زیر 15 آوردن، 40-50 تاشون دیگه اصلا نمره شد. حالا سازنده بگید هدفت این بود؟ بگید نه، بگید این نتیجه کاره، نتیجه کار غیر از نتیجه فکره. لذا یکی میگن غایت فاعلی، یکی میگن غایت فعلی. لذا اون آیه 179 اعراف که بگید ولقد ذرعنا لجهنم، ما خلق کردیم جهان را، انسانها را خلقشون کردیم برای جهنم. بعضی میگن خدا هدفش این بود که انسان جهنم برن، جوابش اینه که این منظور غایت فعل نه غایت فاعل. دلیل نتیجه کار رو میگه، میگه این خلقتی که کردیم کثیری از مردم جهنمی خواهم شد، اما هدف پروردگار چی بود؟ این بود که همه بهشتی باشه. بئسن اختیار، بئسن اختیار التعبز به ما یبنا اما یبقا. میگه بد انتخابیست این که انسان عوض بکنه، بگیره ما یبنا را و اعراض بکنه از مایبقا، یعنی اون آخرتی که برش باقی بود. این معاوضه بد انتخابیست. فرمود بقای شما به سمت فنائه و فنای شما به سمت بقایه. بقا اکم الى فنا و فنا اکم الى بقا. میگن که بقای اول یعنی بقای تو دنیا تو، بقای شما تو دنیا به سمت فنای شماست، یعنی دارید میرید فانی بشید، بعد فنایتون اون فنا اکم یعنی فنایتون از دنیا، فناکم عن دنیا الى بقای. اگه از دنیا دارید میرید بیرون و فانی میشید، به سمت بقا دارید میرید. نه به سمت نابودی. نظام اولی هم میگم بقا کن فی دنیا، یه فی دنیا اضافه میکنیم جز حدیث نیستم. بقا کن الافنا یعنی بقا کن فی دنیا الافنا، و فنا کن الابقا یعنی فنا کن حل دنیا. نکته بعدی، اگر بتونید در فکرتون بین بقا و فنا تفکیک بکنید، بهترین عقیده رو دارید. ارزشمندترین عقیده اینه که شما تشخیص بدید بین بقا و فنا، بگید آزاد باقی آزاد فانه، چون دل انسان به سمت بقاه. این که میدید بعضی ها یادگاری می نویسن رو در دیوار، در دیوارم خراب می کنه، بعد نوشته یه یادگاری من از رو یه اسم نمی نویسه رو گاهی افتاد تو دستشویه که میرن در دیار رو حوثش میگه یادگاری می نویسه. این یادگاری نوشته اون همون حس بقاییست که تو وجود داره، چون انسان میبینه که مرتب داره فانی میشه، 5 سال یه دست دلش خواهد یه اثر ازش بمونه. این یادگاری ها اینه. کتاب نویسی ها خیلیش از این بابه. من دیدم نویسنده میگه که من دیدم خدا رو برم فانی میشم، گفتم بذار یه اثری از من باقی باشه. و یکم اولاد، این که بعضی دنبال این هم که اولاد داشته باشن، چون میخواهم بعد از خودشون بلاخره یه اثری از من باقی شد تو اولاد. اما بدونید هیچ کدوم از این ستا، نه یادگاری نوشتن، نه کتاب نوشتن و نه اولاد، اینا هیچ کدوم باز بقای مطلق نیست که، بقای نسبیه. نه این یعنی مثلا به عمر من که از بین میره، من اون اثر ممکنه 10 تا 20 سال دیگه وظیفه‌ام باشه، نسبت به اینه، ولی اونم از بین خواهد رفت. ما چیزی باقی تو دنیا نداره. لذا اگه واقعا میخواید اون حس بقا رو در وجود خودتون تقویت بکنید، شوق به بقا داشته باشید، بحث صغروی مسئله خیلی مهمه. و الان تو کبرا همه با هم متفقه. کبرا یعنی قانون کلی، یعنی همه ما میگیم باقی رو میخواید یا فانی رو، و میگن باقی رو. قانون یکیست، یعنی هیچ کس نیست که بگم من فانی رو دوست دارم، من میگم باقی رو دوست دارم. اما صغرای مسئله، وقتی سوال کردم باقی به نظر شما چیه، یکی میگه مدرکه، یکی میگه خونه، یکی میگه پوله، یکی میگه ریاست، هر کسی شده. از چه میرسیم به اینکه چی میخواید داشته باشیم؟ رضا پدر و مادر بچه شو همچین الزام میکنه که برو مدرک بگیر. بچه میگه خب مدرک چه به درد من میخوره؟ یا باید مدرک بگیره، باید مدرک بگیره. برو یه شغلی داشته باش که پول توش داشته باشه. حالا این بچه که به پدرش هم ایران میگیره که باید پول آخرش بعدش که پاده میشه دیشه. این تمیز دادن باقی از فانی که یه بحث صغرنیست، این خیلی مهمه. و الان تو کبرا لازم نیست ما تعلیم بدون به کسی اما اون دنبال امر باقی باش. فطرت انسان دنبال امر باقی. اصلا بهتون بگم من حضرت آدم علیه السلام وقتی که فریب خورد، فریبش به چی بود؟ قرآن میفرماد شیطان وقتی خواست گولش بزنه، گفت اگه از این درخت استفاده بکنی همیشه باقی میمونه. این چون میدونست حضرت آدم بقا برای خیلی جالبه داره، نگفت بشه مثلا ثروت میده، نگفت آبرو میده، اینا همه مهمه. حتی مثلا شهوترانی عضو قابلات جایی ساده شده که بگه بگه مثلا شهوترانی برای فراهم میشه، انواع غذاها مثلا برات میاد، انواع زنها برات میاد، انواع نوشیدنی ها میاد. میتونست شکل اینطوری فریب بداد از آدم دار، اما اینا جازوه نداشت. اونی که جاذبه داشت این بود. گوه اگه از این درخت بخوری هیچ وقت خانه نمیشه. هل ادون به که انا شجرت الخلد، گوه یه درخت نیست که خلود برات میاره. این میتونست که فرید بعد این قسم هم الادون خلد بود زارم به جون خودش قسم بوده شهید جون. یه مرام نمیگه بکیم بخون یه قاسم هم و ما یه قسم هم خود برات حضرت آدم و حقا. حالا من این تو تعلیم دارم که به جون خدا قسم که اگه بخوری دیگه هیچ وقت از بین نخواهی. این چه خیلی مهمیه. الان امروز شما ببینید گاهی صدا سیما میاد میگه فلانی 120 سال عمر کرده. این برای خیلی جالبه توجهه. یا مثلا راز بقای عمر الان خیلی دنبال شکل چه چیزهایی جلوی پیری زودرس رو میگیره دنبال اینا رو ببینن چیه، ولو که میدونن آخرش دائمی نیستن آخرش از بین میره. اما بگرد بذارید حالا یه 100 سال اضافه کار رو این همون حس بقای تو انسانه. اما گفتن تشخیص فانی از باقی بهترین اعتقادات هر کسی تمیز الباقی. حالا من روایت شد چند سال پیشم دیدم تمیز هم ممکنه باشه. تمیز الباقی تمیز الباقی من الفانی من اشرف النظر کل جمع الى شتابه. همه جمع آخرش به سمت شتاب هست از بینید. خب حالا که این دوره یکی از چیزایی که باید توجه بکنیم ذخیره سازی بر آخرت بوده. جودو به ما یفنا تعتازو عنه به ما یفنا. به واسطه چیزی که فانی میشه سخاوت بکنید، یعنی عطا کنید به دیگران. عوض چیزی بهتون میدن که براتون باقی نمونه. مثلا مال، حالا بهترینش همین مال رو بگم، مالی که ازتون فانی میشه تو بدید عوضش هم رو باقی بگیرید. مثلا کمک بکنید به این کسی یا کارهای دینی بکنید، مسجد بسازید، حالا برای زحمتی دیگه کارهای اینطوری بکنید. من بسطا یدهو بالانعام حسن نعمته من الامسران. فرمود کسی که دستشو به نعمت دادن به دیگران باز بکنه در واقع نعمت خودشو در حس و در قنعه قرار داده است از انقطاع، یعنی جلوی از بین رفتنشو گرفته. برمه شهید شب سبانی گفتن یه دوریالی به اینکی دادن و فرمودن که روز عید بود عیدی میداد، گفت این دوریانه برای خودت نگه دار. گفت چش آقا من اینا خرجش نمی کنم. فرمودن میگم برای خودت نگه دار. و آبزم تو جیبم درشم میدوزم که خرجش نکنم. آقا فرمودن اینه که نمیگم میگم از اینجا که رفتی بیرون بده به یه فقیر که میگم برای خودت نگه دار. اینه منظورم اون که تو جیب بذاری که برای خودت نگه دار آخر فانی میشه. حرف عالم چقدر دقیق هست، فهمیدنش هم خیلی مهمه. افراد من عالم داره چی میگه؟ یعنی دوریانیه برای خودت نگهدار، یعنی بده در راه خدا و هم برای خودت نگه داشته. آخرین عرض من اینه، بدانید کمکی که به فقیر میکنید شما بیشتر به اون کمک محتاجید تا اون فقیر بسن به اون مالی که از شما گرفته. این همه خیلی ها نمیفهمن خیرین به خصوص باید حواسشون جمع باشه. فکر نکنه داره کمک به فقیر میکنه. بگه فقیر 100 درجه به این کمک شما نیاز داره، شما به کمک کردن 200 درجه نیاز داره. شما بیشتر نیاز داره. چرا؟ خیلی ساده عرض میکنم، چون فقیره به امر فانی نیاز داره میخواد چیکار که پر بکنه. شما به امر باقی نیاز دارید میخواد تو بهش درجات برد بالا. ببین کدام میشه فقیری. این تعبیرات خیلی اومده تو احادیث ها. من یک شب خدمت رو بخونم. انکم الى اجراء ما اعطیتم، شما به اجرا یعنی جاری ساختن اون چیزی که عطا میکنید بیشتر نیاز دارید، اشد و حاجتن من السائل الى ما اخذ منکم، شما بیشتر نیاز دارید از سائل مثل اون چیزی که از شما داره میگیرید. ان شاء الله در قناه خدا باشید. السلام علیکم و رحمت الله.